بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد و آله
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و غیر میتت فی ما یقبل الحیات کل جلد اما ما لا یقبلها کل شعر و صوف و تصح و صلات فیه من میت اذا اخذه جزن او قسل موزع الاتصال. خاطر مبارکتون باشه، ما در بحث شرائط ساتر که تقریبا ابتداء صفحه 166 شروع کردیم، تا به حال سه تا شرط از شرائط ساتر رو بیان کردیم. شرط اول این بود که ساتر عورت برای نماز باید طاهر باشه. شرط دوم این بود که باید مباح باشه، یعنی قصبی نباشه. و شرط سوم این بود که از اجزاء بدن غیر مأکول اللحم نباشه، حرام گوش نباشه. شرط چهارمی که دوستان در بحث امروز مرحوم شهید مطرح می فرماید این است که شرط است که ساتر از اجزاء میته نباشد. شرط است که ساتر از اجزاء میته نباشد. البته دوستان اجزایی که حیات در اون حلول می کنه، اجزایی که درش حیات حلول می کنه مثل پوست، خب این چون حیات درش حلول پیدا میکنه و میته است، از اجزاء میته نباید باشه. اما اجزایی که حیات درش حلول نمیکنه مثل مو، مثل پشم، ولو این گوسفند میته است، ذبح شرعی نشده، اما پشمش رو اگر بردارن باش لباس درست کنن اشکال نداره، قابل استفاده است، چون پشمش از اجزایی که تحلل الحیات نیست. البته توجه کنید، گاهی پشم گوسفند میته رو میچینن، خب اینجا پاک قابل استفاده هم هست دیگه، میته هم محسوب نمیشه، میشه باش لباس درست کرد و با اون لباس نماز خون. اما یه وقت هست پشمش رو میکنن، وقتی میکنن دوستان ریشه این پشم از داخل پوست در میاد و چون از داخل پوست در میاد در واقع ریشه این پشم نجسه، به جهت اینکه پوستش نجسه دیگه میته است. اینجا ایشون میفرماید باید اون بیخه در واقع پشمی رو که کندنش اونو تطهیرش بکنن، آب بکشن ازش، میخوان لباس درست کنن بعد استفاده بکنن، یعنی تطهیر اونجا لازمه از باب نجاست عارضی که پیدا کرده، چون پشمو که میچینن دوستان خود پوست باش نمیاد، فقط از داخل پوست انگار در اومده، فقط نیاز به تطهیر داره. این دوستان عرض کنم خدمت شما شرط چهارم. شرط پنجم این است که ساتر نباید از ابریشم خالص باشه در مورد مردم، مردان و خناسی، یعنی نسبت به مردان و خناسی ابریشم خالص قابل استفاده نیست. این که میگیم ابریشم خالص دوستان، گاهی ابریشم یه مقداری با چیز دیگری مخلوطه. ایشون میفرماد اگر ابریشم با چیز دیگری مخلوطه اما به جهت قلت اون چه با ابریشم مخلوط شده، اون مخلوط مستحلک محسوب میشه. یعنی عرف میگه این ابریشم خالصه، عرف اون قاطی شده رو، اون مخلوط شده رو به حساب نمیاره چون خیلی کمه. ایشون میفهمد اینجام حکم ابریشم خالص رو داره. اما اگر نه، اون مخلوط شده اینقدر قلیل نیست که به حساب نیارنش، مستحلک نیست، واقعا این لباس مثلا فرض کنید یه درصدش ابریشمه، یه درصدش عرض کنم غیر ابریشمه و اون درصد غیر ابریشمش هم خیلی کم نیست که مستحلک محسوب بشود، ایشون میفهمد اینجا مانعی نداره، حتی برای مردان و خناسی هم مانعی نداره. اما در مورد زنان دوستان این شرط رو نداریم، ابریشم ولو خالص هم باشد برای زنان لباس ابریشمی میتونه ساتر باشه و بتونن باش نماز بخونن. دو تا نکته عرض بکنم در مورد شرط پنجم. یک نکته این که تک لباس هایی مثل بند شلوار، مثل شب کلاه، چیزایی که نمیشه باش ستر عورت کرد، دقت میکنین؟ یعنی به تنهایی نمیتواند ساتر عورت باشه، اینا دوستان استثناست. لذا اگر شب کلاه یا بند شلوار و امثال اینها ابریشم باشه، ولو ابریشم خالص، برای مردان مانعی نداره. حالا یک کسی جورابش مثلا ابریشمیه یا شب کلاهش مثلا ابریشمیه، این مانعی نداره. یا مثلا عرض کنم یه چیزایی که در اطراف لباس ها میدوزن، مثلا سر آستین این آقا ابریشم خالصه، یا مثلا فرض کن تو یقش ابریشم به کار رفته، ایشون میفهمد اگر به اندازه 4 انگشت بسته بیشتر نباشه مانعی نداره. اگر به اندازه 4 انگشت بسته بیشتر نباشه، این باز مانعی نداره. این یک نکته. نکته دوم، دوستان گاهی یه شخصی مثلا مریضه و چون مریضه نمیتونه ایستاده نماز بخونه، تکیه داده به بالش داره نماز میخونه و بالش ابریشمیه، ایشون یا مثلا ابریشم خالص رو سجاده خودش قرار داده در نماز، یا یه چیزی رو از روی لباس به خودش پیچیده، مثل ملافه‌ای عرض کنم خدمت شما، رو اندازی این به خودش پیچیده، یا متکا قرار داده، ایشون میفرماید این موارد، یا حتی مثلا این ضرورتی براش پیش اومده رو زین اسب نشسته و تو مسیر داره نمازش رو میخونه، نمیتونه بیاد پایین و ایستاده نماز بخونه، در حال سکون نماز بخونه، ایشون میفهمد اینا اگر ابریشم باشه مانعی نداره ها، مثل زین اسب، مثل سجاده قرار دادن ابریشم، مثل پیچیدن حریر از روی لباس به خودش، یا متکا قرار دادن، اینا در حال نماز مانعی نداره. البته خب اگه ضرورتی پیش آمد که آدم تو این حال بخواد نماز بخونه. اینم نکته دوم. نگاه کنید عبارت رو، این 5-6 خط رو بخونیم. شرط چهارم و غیر میتتن، شرط چهارم این است که ساتر از اجزاء میته نباشه. فی ما یقبل الحیات، البته غیر میته از اون اجزایی که قبول حیات میکنه، مثل پوست، کل جلد. اما ما لا یقبلها، اون اجزایی از حیوان که قبول حیات نمی کند، که شعر مثل مو و صوف مثل پشم، فتصح و صلات فیهم میتن، نماز در این ما لا یقبلها صحیح است از میت، اذا اخذه جزن، به شرط اینکه این شعر و صوف، این ما لا یقبلها را جزن، یعنی به صورت چیدن عرض کنم اخذ کرده باشن، یا نه اگرم کندن غسل موضع الاتصال، اون موضع اتصال، اون بیخ این پشم و مو که از داخل پوست در اومده، اون رو عرض بکنم خدمت شما باید تطهیرش بکنم که نجاستش برطرف بشه. این عرض کنم خدمت شما شرط چهارم. خب میته دوستان روشن است که میته اگر میته باشه و از اجزایی که تحلل الحیات باشه نجسه دیگه، وقتی نجس شد طبیعتاً عرض کنم خدمت شما دیگه نمازم باش نمیشه. شرط پنجم و غیر الحریر، یعنی باید از عرض کنم ابریشم نباشه. حالا عبارت مصنف رو ادامه بدید، میگه للرجل والخنسا، برای مرد و خنسا نسبت به زن مانعی نداره. حالا غیر حریر که میگیم، مرادمون غیر الحریر المحض، محض یعنی چی؟ یعنی خالص. اول ممتزج، اما علی وجه یستهلک الخلیط لقلته، یا نه اگر مخلوطم داره به گونه ای باشد که اون خلیط، خلیط یعنی مخلوط، اون چه با ابریشم مخلوط شده به جهت قلتش مستهلک محسوب بشه. مستهلک محسوب بشه یعنی دیگه به حسابش نمیاره عرف. مثلا فرض کنید توی یک پارچه‌ای میگن آقا 5% یه چیز دیگه، 95% مثلا ابریشم خالصه، خب اگر 95% باشه این دیگه مستهلک توش به حساب نمیاد. اما یه وقت هست نه 40% یه چیز دیگه است. حالا درسته 60% ابریشم، اما 40% چیز دیگه است، این مستهلک محسوب نمیشه. پس غیر الحریر این شرط پنجم للرجل والخنسا. خنسا دوستان این یادتون باشه، هر وقت میگیم خنسا مراد خنسای مشکله. تا حالا براتون خنسا رو توضیح دادم یا نه؟ خنسا دو جوره. یه خنسایی است که علائمی دارد که از اون علائم ما میتونیم بفهمیم که این زن محسوب میشه یا مرد محسوب میشه. تو اون علائمش هم مفصل بحث شده، لابلای مطالب میخونید انشاءالله توی لمحه، یه وقتی یادمه براتون اشاره کردم. اما گاهی اون علائم رو نداره، وقتی نداره ما نمیدونیم این زنه یا مرده. معمولا وقتی ما میگیم خونسا مرادمون خونسای مشکل. اگر خونسای غیر مشکل مرادمون باشه توضیح میدیم، میگیم، قید میاریم، دقت میکنید. این خونسا یعنی خونسایی که آخرش نمیدونیم مرده یا زنه. چون نمیدونیم مرده یا زنه میگیم لازمه که این عرض کنم ابریشم نپوشه که خیالش راحت باشه که نمازش صحیحه. چون اگر این خونسا حکم زن رو داشته باشه دیگه نمیتونه، عذر میخوام، حکم مرد رو داشته باشه دیگه نمیتونه بپوشه و نماز باش باطله. وستسنی منهم لا یتم الصلاة فیه، استثناء شده از حریر اون چیزهایی که نماز درش تمام نیست. مثل چی؟ تکه. تکه یعنی بند زیر شلواری. ول قلنصبه، قلنصبه یعنی عرقچین، شب کلاه. و ما یجعل منه فی اطراف الصبح، اون چه قرار داده می شود از این حریر در اطراف صبح. مثلا این عرض کنم آستینش، این لبش حریره، یا یقش مثلا حریره. و نهده ها مما لا یزید عن اربع اصابع مذمومه، به شرط اینکه بیشتر از 4 انگشت مذموم، نه مبسوط بسته، بازشو میگن مبسوط، بسته شدهشو میگن مذموم، 4 انگشت بسته بیشتر نباشه. ظاهرا دوستان مرادشون از 4 انگشت بسته عرضشه ها، حالا تو یقش به کار برده شد طولش زیاده، اما عرضش مثلا باریکه، این ظاهرا اشکالی نداره. این 4 انگشت بسته که میگه ظاهرا عرضشو میگه، میخواد بگه اگه عرضش آبارک الله این مقدار، عرض پارچه این مقدار بیشتر نباشه. چون اگه عرضش بیشتر از این مقدار باشه ممکنه یه کسی بگه ساتر عورته، یعنی دیگه حکم ساتر عورت رو میتونه پیدا بکنه. اما اگر به اندازه 4 انگشت باشه نمیتونه ساتر عورت باشه. اما الافتراش له، اما عرض کنم خدمت شما سجاده قرار دادن این حریر، فلا یعد لبسن، این لبس محسوب نمیشه که مثلا سجاده ابریشمی زیر پاش بندازه. کت تدثر بهی، پیچیدن حریر به خود از روی لباس ها. مثل این که مثلا فرض کنید یه کسی لباسش کمه، هوا سرده، یه پارچه چادر شب مثلا ابریشمی رو پیچیده به خودش که یه مقدار گرمش بشه. این لباس انگار ایشون میخواد بگه محسوب نمیشه، گرچه بعضیا دوستان همین رو هم مانع میدونن. تو تدثر، توسط یعنی متکا قرار دادن حریر، رکوب علیه، مثل این که مثلا زین اسب ابریشمی باشه و بیاد بشینه روش و روی اسب قرار بگیره. نگید آقا اینا چه ربطی به نماز داره. عرض کردم گاهی انسان عذری دارد، مثلا عجله‌ای داره، دشمنی داره دنبالش میکنه، رو اسب میخواد نماز رو بخونه، نمازش داره قضا میشه، الان نشسته روی مثلا اون حریر، لازمه این از زیر پاش بکشه بعد نماز بخونه؟ میگیم نه، این رکوب علیه، توسط و امثال اینها، اینا عرض کنم لباس محسوب نمیشن، و چون لباس محسوب نمیشن ولو ابریشم خالص باشن مانعی ندارد. سوال دارید بفرمایید. خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار، ما تا به حال عرض کردیم که زن باید تمام بدن خودش رو غیر از گردی صورت و غیر از دستها تا مچ و یه مقداری از پاها تا مچ، این مقدار رو که استثناس بذاریم کنار، بقیه بدنش رو کاملا بپوشونه و مو رو هم گفتیم باید بپوشونه. حالا ایشون می‌فرماید که پوشاندن گردن و بالای گردن برای عمه محضه در نماز لازم نیست. برای عمه محضه، مرادمون از کنیز محض کنیزی است که هیچ مقدار از او آزاد نشده باشه. اینو شاید عرض کرده باشم اما تکرار میکنم، عرض کنم به عمدم تکرار میکنم که انشالله اینا تو ذهنتون جا بگیره. شما تا آخر لمعه شاید ده ها بلکه عرض کنم بیش از 50 بار با این مسئله تو مکاسب هم همینجوره، تو درسای خارج تانم تو بسیاری از بحثا همینجوره، با این بحثا عرض کنم خدمت شما مواجه میشید. لذا اینا رو سعی کنید به خاطرتون بسپارید، بعضی چیزا لازمه به خاطر سپرده بشه. عبد و کنیز دوستان گای عبد محض است. عبد محض یعنی همش محضه، یعنی همش عبده، یعنی هیچ مقداری از او آزاد نیست. اما همین عبد محض انواعی داره. گاهی مدبر است. عبد مدبره، هرچی در مورد عبد میگیم در مورد کنیز هم میگیم ها، کنیز مدبرم هم همینه. عبد و کنیز مدبره یعنی کی؟ عبد و کنیز مدبره عبدیست که مولاش به او گفته انت حرون دبر وفاتی. انت حرون دبر وفاتی یعنی چی؟ یعنی تو بعد از من آزادی، یعنی وقتی من مردم تو آزادی. اگر دوستان یه همچه حرفی رو مولا به کنیزش بزنه، به عبدش بزنه، بعد از مرگ او دیگه این کنیز به عنوان ارث با حال کنیز بودن نمیرسه به ورثه. حالا از ثلث مال اون عرض کنم میت یا هرچی، اینا رو حالا تو بحثای خودش میخونید، از ثلث مثلا مال میت این کنیز آزاد میشه، دیگه ورثه حق تسلط بر او رو ندارن، او آزاد میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا گاهی دوستان عبد مکاتبه است. عبد مکاتبه به کی میگن؟ عبد مکاتبه گاهی دوستان عبد میاد با مولای خودش یه قرارداد میبنده. گاهی عبدا خیلی فایده ای برای مولاشون ندارن. طرف مثلا عبد عرض کنم حالا کاری ازش بر نمیاد، یا داره شلکاری میکنه، تنبلی میکنه، این مولا بهش میگه آقا جون من خیلی از تو خیری ندیدم، تو جوانم هستی، برو کار کن تا یک سال مثلا فرض کن به من 20 میلیون بده، بعد تو آزاد. آباریکلا یه عقد، یه قراردادی میبندن. چون قرارداد میبندن این عبد رو بهش میگن مکاتبه. مکاتبه دو جوره. گای عقد کتابت بسته میشه باهاش به شرط این که تا تمام پول رو نداده هیچ مقدار از او آزاد، یعنی مولا حساسه میگه آقا اینجور نیست که تو یه میلیون به من بدی یه بیستومت آزاد بشه، نه 20 میلیون رو باید کامل بدی بعد آزاد میشی. اگر یه همچی شرطی کرده باشه بهش میگن مکاتبه مشروطه. گاهی نه، مکاتبه مطلقه، یعنی یه همچی شرطی نکردن. اگر یه همچی شرطی نکرده باشن به نسبت پولی که بگید عبد یا کنیز میده به همون نسبت آزاد میشه، یعنی هر یه میلیون که میده مثلا 5% آزاد میشه، تا 20 میلیون مثلا 100% رو کامل بکن. خب خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماید عمه محضه که هیچ مقدار از او آزاد نشده، چه مدبره باشد، چه مکاتبه مشروط باشه، چه مکاتبه مطلقی باشد که هیچ مقدار از پول قرارداد رو نداده باشه. و الا اگر مکاتبه مطلقی باشد که مقداری از پول رو داده که دیگه محضه نیست. درست شد؟ یا مثلا ام ولد باشه. خلاصه هر کدوم باشه آقایون، هر کدوم باشه، ام ولد چیه؟ قبلا گفتم از مولای خودش بچه داره، کار نداریم از کس دیگه بچه دارد یا ندارد، از مولای خودش بچه داره، این میشه ام ولد. خب اونم کنیزه دیگه، اونم آزاد نشده امروز. گرچه ام ولد هم دوستان بعد از مرگ مولا چیه؟ آزاد میشه. از کجا آزاد میشه؟ از سهم الارث بچهش. این بچه مولا بچه اینم هست دیگه، چون بچه اینم هست او ارث میبره. بچه مولا ارث میبره، از سهم ارث او مادرش آزاد میکنن، او میخواد بخواد میخواد نخواد، او دست خودش هم نیست، به اختیار او اصلا نیست، این حکم شرعیه، باید از سهم ارث او کم کنن و این کنیز رو آزاد بکنن. خب این کنیز محض دوستان موقع نماز میتونه گردن به بالاش باز باشه، لازم نیست روسری مقنعه و امثال اینها بپوشه، دیگه جوان و پیرم نداره ها، فرق نمیکنه. اما اگر بخشی ازش آزاد باشه مثل حره، عرض کنم حکمش مثل حره است و باید سر و گردن خودش رو در نماز بپوشونه. این عرض کنم یه قسمت. یکی دیگه از کسانی که از زنانی که دوستان سر و گردنش رو نمیخواد بپوشه صبیه است. صبیه مثلا یه دختر بچه 8 سالش تکلیف نشده خواد نماز بخونه، سر و گردنش رو میتونه عرض کنم خدمت شما نپوشونه. آقا بچه که تکلیف نداره که بگیم آقا سر و گردنش رو بپوشونه، یعنی اون آستیناش هم تا عرض کنم شونش باز باشه ها اشکال نداره، پاهاش هم تا زانوش باز باشه اشکال نداره، بالاخره بچه هست که تکلیف نداره. اصلا این حرف چیه شما میزنید؟ ایشون میفرماد این که ما گفتیم سر و گردنش میتونه باز باشه علتش اینه که نماز صبیه دوستان تمرینن صحیحه، یعنی حکم شرعی به صحتش اون، دقت کنید چی عرض میکنم، صحیحه. خب وقتی حکم شرعی به صحتش اومده شارع مقدس میتونه بگه این حکم رو من کی میدم؟ بگی وقتی که همه جای بدنش پوشیده باشه و نماز بخونه اونجا صحیحه. اما شارع سر و گردنش کار کرده؟ استثناء کرده، میگه آقا اگه بدن این دختر بچه پوشیده باشه همه جای بدنش، اما سر و گردنش باز باشه اشکال نداره. اما اگه بنا باشه مثلا پاهاش تا زانو باز باشه این تمرینن هم صحیح نیست، یعنی حکم صحت شارع بهش نمیده. پس حکم صحت ولو صحت تمرینی، ولو صحت تمرینی رو دوستان شارع مقدس وقتی میدهد که تمام بدنش پوشیده باشه، البته سر و گردن استثناست. خب این دوستان دو مورد از مواردی که سر و گردن استثناست، این مطلب اولمون. مطلب دوم دوستان این است که مشهور معتقدن که چیزی مثل اگر یک کسی چیزی مثل جوراب بپوشه، اینو فکر نمی کنم تا به حال شنیده باشید، خوب دقت کنید حرف جدیدی است برای شما، اگر چیزی رو مثل جوراب کسی بپوشه درست شد که پشت پا که میگیم نه کف پا یعنی روی پا زهر پا پوشیده بشه، در صورتی که مقداری از ساق پا پوشیده نشود، یعنی فقط روی پا رو بپوشونه تا مچ، دیگه از ساق پا هیچ مقدار پوشیده نشود، ایشون میفرماید یه همچی شکلی اگر کسی بخواد نماز بخونه نماز مجاز نیست. باید چه کار کنه؟ بلکه باید مقداری از ساق بالای مفصل بالای مچ رو بپوشونه. این طبیعتاً دوستان در مورد زن نمیگه ها، زن که باید بپوشونه، اون که بحثی نیست که حتی در مورد مرد بخواد روی پا رو بپوشونه اما هیچ مقدار از مچ رو نپوشونه. این جورابای جدید که اومده دیدید ساق نداره، یه چیز شبیه اون مثلا ایشون میگه نماز جائز نیست. مشهور اینو معتقدن. شهید ثانی میفرماد ما معتقد به من نیستیم، ما قبول نداریم این رو، و قول به جواز رو قول قوی و متین میدونیم. چرا؟ چون مستند من رو ضعیف میدانیم، یعنی اون مستندی که برای من آقایون ذکر کردن اون سند ضعیف. اون سند چیه؟ برخی دوستان مستند من رو فعل پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام قرار دادن. ایشون میفرماید که فعل اونها دلیل بر من نیست. دقت میکنه؟ ببینید آقایون یه بحثی رو شما تو اصول خواهید خواند، طبیعتاً الان نرسید، تو بحث حجج و امارات میاد الان نرسیدید، مگه اینکه اصول رو کامل خونده باشید، اگه امسال شروع کردید اصول رو طبیعتاً نرسید. یه بحثی آقایون دارن تو اصول، خوب دقت کنید اینجا جای عجله نیستا، دقت کنید. ببینید یه بحث پیغمبر اکرم چیزی میگه به ما، اهل بیت عصمت و طهارت امام صادق چیزی میگن به ما، میگن آقا این کارو بکنید این کارو نکنید، این هم مستحب، این مکروهه، این واجبه، این حرامه. یه حرفی رو به ما میزنن. خب اینجا طبیعتاً حرف اونا حجت و تمام، بحثی نداریم که. اما یه وقت امام علیه السلام، معصوم علیه السلام چیزی به ما نمیگه، یه کاری رو انجام میده اما هیچی نمیگه. هیچی نمیگه. فعل امام آیا چیزی رو میتونه ثابت کنه یا نه؟ مثلا میبینیم امام علیه السلام صبح پا میشه نون و پنیر بخوره، نون و پنیر رو با گردو میخوره. یعنی چی؟ آیا معناش این است که نون پنیر تنها خوردنش اشکال داره؟ حتما باید با گردو بخوریم؟ میگیم نه، فعل امام ثابت نمی کنه که این با گردو خوردنش عرض کنم واجبه. حتی دوستان معلوم نیست استحباب هم ازش در بیاد، مگر امام قولی گفته باشه، حرفی زده باشه، یا لااقل کار امام اینقدر استمرار پیدا کنه. میبینیم هیچ وقت حساسه، مثلا نون پنیر داره مثلا میگه آقا برو گردو بگیر بیا، یا گرسنه میمونه اما نون پنیر مثلا به تنهایی نمیخوره، که یه جوری باشه که ما بتونیم از فعل امام و تکرارش یا مثلا از اون ویژگی هاش یه چیزی آیدمون بشه، بفهمیم به طور قاطعانه بتونیم حکم بکنیم که این واجبه یا استحبابه. لولا این قرائن از فعل امام این در نمیاد. حالا یه کسی بگه آقا ما دیدیم هر وقت پیغمبر خواستن نماز بخونن، هر وقت ائمه خواستن نماز بخونن، جوراباشون ساقدار بوده، جورابشون تا مچ نبوده مثلا، عرض میکنم ما. خب این که حالا ائمه اینجوری نماز میخونن دلیل نمیشه که عرض کنم واجبه که ما این کارو بکنیم، غیر این باشه حرامه که، نماز باطله که. و لذا دوستان ایشون میفرماد ما این مستندی که بعضیا گفتن قبولش، برخی مستند رو عرض کنم خدمت شما فعل پیامبر اکرم ائمه معصومین قرار دادن، که ایشون میفرماد فعل اونها دلیل بر من نیست. برخی دیگه دوستان مستند رو میدونه چه قرار دادن، گفتن آقا ما یه روایتی داریم، دقت کنید، یه روایتی داریم، تو اون روایت داره ان الصلات فی الفعل سندیه و شمشک محظوره، محظوره یعنی ممنوعه، دقت میکنید، ان الصلات، عذر میخوام ان الصلات فی النعل السندیه و شمشک. این نعل سندیه دوستان و شمشک یک نوع پوششی بوده، پوششی برای پا که روی پا رو میپوشونده به همین شکلی که عرض کردم، بدون پوشاندن ساق پا، یعنی از مچ به بالا رو هیچی نمیپوشونده، روی پا رو میپوشونده اما کار به کف نداره، ما کف رو میخواد بپوشونه میخواد نپوشونه، اما ساق پا رو هیچ نمیپوشونده. ان الصلات فی النعل السندیه و شمشک محظورتون، یه همچین روایتی رو بعضیا به عنوان عرض کنم مستند من ذکر کردن. ایشون میفرماید که این دلیلم مخدوشه. چرا؟ چون معلوم نیست این نهی که در این روایت آمده به خاطر این ویژگی باشه. دقت میکنید؟ آخه شما دیگه نمیگید نعل سندیه و شمش اشکال داره که، میگید چی؟ میگید هر نوع شما پوششی داشته باشید که تا مچ رو بپوشونه بالاشو نپوشونه اینو چیه؟ میخواد منع بکن. خب این معلوم نیست این ما بهش بگیم شمش یا نعل سندیه، دقت میکنید؟ پس معلوم نیست این نعل سندیه و شمشی که تو روایات اومده به این جهت منع شده باشد که مثلا تا مچ رو میپوشونه بالاشو نمیپوشونه، معلوم نیست علتش این باشه، چون عرض کنم ممکنه جوراب اینجوری اصلا اسم نعل روش نگذارن، نعل رو آخه معمولا به کفش میگن، دقت میکنید؟ شاید دلیلش چیز دیگری بوده. علی ای حال دوستان مرحوم شهید معتقد است که عرض کنم خدمت شما ما نمیتوانیم بگوییم این ویژگی هایی که شما گفتیم مانع از صلات صحیح. اینم مطلب دوم. ایشون دیگه دوستان از این به بعد یه مقدار میره سراغ مستحبات پوشش. مستحبات پوشش، یکی از مستحبات رو ایشون نماز در نعل عربی مطرح کرده به جهت تأسیه به معصوم علیه السلام ظاهرن نعل عربی دوستان البته تو روایت قید عربی بودن رو نداره. حالا روایت رو براتون میخونم. ظاهرن دوستان این نعل عربی نوعی نعل بوده که مانع رسیدن انگشت بزرگ پا به زمین در سجده نبوده، چون میدونید موقع سجده هفت عضو باید روی زمین قرار بگیره. دقت میکنید؟ دوتاش انگشتان بزرگ پاس، اینا باید روی زمین قرار بگیره، لذا آدم کفش پاش باشه جوری که نتونه انگشت رو به زمین بگذاره نماز چیه؟ مشکل پیدا میکنه. این نعل عربی که ایشون میگه ظاهرا جوری بوده مثل این مثلا دمپایه بندی که انگشتا کامل میاد بیرون، آدم با اونا میتونه نماز بخونه، یعنی اشکال نداره چون انگشت بزرگ پا رو میتونه روی زمین بگذاره. علی حالا تو روایت داره اذا سلیت فسل فی نعلیک اذا کانت طاهرتن فان ذلک من السنه اذا سلیت فسل فی نعلیک اذا کانت طاهرتن فان ذلک من السنه. عرض کردم این تو روایت نداره نعل عربی، اما طبیعتا باید بگیم واسه وجود روایات دیگر باید بگیم مراد یه نعلی است که بتونیم باهاش انگشتان بزرگ پا رو روی زمین در سجده بگذاریم. این یک نکته. نکته دوم دوستان، مستحب است ترک پوشیدن لباس سیاه. یعنی مستحب که آدم لباس سیاه موقع نماز نپوشه الا دوستان سه مورد که سیاه بودنش مانعی نداره. دقت میکنید؟ یکی امامه است، یکی عباس، یکی چکمه. امامه، عبا و چکمه. البته حالا چکمه تو مواردی که میشه با چکمه نماز خون دیگه، نه چکمه ای که باز مانع از کنم صلات باشه. گرچه دوستان ایشون میفرماد سفید بودن تو این سه مورد هم افضله، یعنی سیاه نبودن عرض کنم و سفید بودنش افضله. نکته سوم، ترک پوشیدن ثوب رقیق و نازک. لباس رقیق و نازک دوستان ترکش مستحبه، البته به شرط این که بدن نما نباشه. حالا برای زن اگر بدن نما باشه که اشکال داره، برای مردم اگر ساتر عورتش بدن نما باشه اونم اشکال داره. دقت میکنم اون که دیگه باطل اصلا، اما اگر رقیق و نازک باشه در حدی که بدن نما هم نباشه باز ایشون میفرماد ترکش مستحبه. مورد چهارم دوستان، ترک پیچیدن جامه به خود، اشتمال و سماع، به این صورت که مثلا یه پارچه یه چادر شبی روی خودش بیاندازه، عرض کنم روی دوش خودش. خوب دقت کنید، من از کتاب اینجوری میفهمم، من از کتاب اینجوری میفهمم که این پارچه رو حالا من رو عوام پیاده میکنم، این پارچه رو بندازه رو دوش خودش از زیر بغلاش، این پارچه رو بیاره بالا بندازه رو دوش خودش. دقت میکنید؟ آره این عوای من اینقدر بلند نیست که بتونم این کارو بکنم، اگر بلند باشه از زیر دستا بیاره اینو بندازه روی دوش خودش. یه همچی چیزی رو بهش میگن اشتمال و سماع. ایشون میفرماد این، عرض کنم خدمت شما، کراهت داره که یه پارچه بزرگی رو آره مثلا از زیر دستانش بیاره بندازه روی یکی از دوشهای خودش. این هم از مواردی است که ترکش استحباب داره. بخونیم یه مقدار تا برسیم به مکروهات. و یسقط سطر رأس، ساقط از سطر رأس، پوشاندن سر. البته سر که میگیم ایشون میگه و هو رقبه فما فوقها، خود رأس دوستان ظاهرا شامل گردن نمیشه، گردن که سر نیست که، اما شهید ثانی میگه مراد ایشون از رأس گردن و ما فوق گردنه، یعنی هم گردن هم سر. خب ساقط از پوشاندن سر از کی؟ ان الامت المحزه، از کنیز محزه. کنیز محزه یعنی کی؟ التی لم ينعتق منها شیئون، اون عمه ای که آزاد نشده باشد از اون عمه چیزی. خب یه وقت هست مدبر از میخوام مکاتبه است و بخشی از او چی شده؟ آزاد شده. اینجا دیگه حکم حره رو داره، باید سر و گردنش هم بپوشونه. اما اگر نه، عمه محض است، اینجا اشکال نداره. و امکانت مدبره، اگرچه این عمه مدبره باشه. آخه مدبره دوستان درسته هیچیش آزاد نیست، اما بوی آزادی بهش خورده. چرا؟ چون بعد مرگ مولا آزاد میشه دیگه. اما میگه نه، ولو مدبرم باشه باز اشکال نداره، سر و گردنش باز باشه مانعی نداره. او مکاتبتن مشروطه، یا مکاتبه مشروطه باشه. مکاتبه مشروطه رو چی معنا کردیم؟ قرارداد بسته اما شرط شده تا تمام پول رو نداده هیچیش آزاد نیست. او مطلقه، مطلقه رو دوستان قید میاره، میگه مطلقتن لم تعد شیئن. چرا میگه لم تعد شیئن؟ چون مطلقه اگر از اون پول قرارداد بخشی رو داده باشه که خب بخشش آزاده دیگه، دیگه محضه نیست. نه نه، مطلقه ای که لم تعد شیئن، هنوز از پول قرارداد کتابت هیچی پرداخت نکرده، اونو ما بهش میگیم محضه. و الا اگر مطلقه است اما مثلا فرض کنید یک ششم پول رو داده، یه دنگش آزاده دیگه. آره این مثل حره باید رفتار کنه. او ام ولد یا ام ولد باشه، اینا هیچ مقدارشون آزاد نیست. ولدن اتقه منها شیعون فکل حره، اگر بخشش آزاد شده باشه حکم حره رو داره که باید سر و گردنش رو هم بپوشاند. و سبیه، نفر دومی که دوستان سطر رأسش ساقته، عرض کنم سبیه است. سبیه رو عرض کنید به العمت المحزه، عن العمت المحزه و عن السبیه. آقا سبیه کیه؟ میگه علتی لم تبلغ، دختر بچه ای که هنوز بالغ نه، اگه بالغ باشه که خب باید بپوشونه دیگه، هیچ. اگر بالغ نباشه عرض کنم لازم نیست بپوشونه. خب اینجا یه کسی میگه آقا اگر بالغ نباشه که تکلیف نداره که، آه اون دستاش هم تا شونش باز باشه، پاهاش هم تا مثلا زانوش باز باشه هیچ اشکالی نداره. پس چرا شما اینه که بالغ نیست میگید ساقته؟ ساقته یعنی چی؟ میگه فتصح و صلاتها تمرینا مکشوفت الرأس، معناش این است که اگر پاهاش مثلا بخواد تا زانوش باز باشه، او حتی تمرینا هم عبادتش صحیح نیست. میگیم باید همه جای بدن رو بپوشونه الا سر و گردن. سر و گردن رو اگر نپوشونه چاره حکم به صحت صلات او تمرینن کرده. البته این که میگیم تمرینن دوستان صحت صلات داره، خب این صحت صلات تمرینی چه آثاری داره؟ این بحث شده در فقه مفصل که حالا اگر یه بچه مثلا نابالغه میخواد نماز قضا مثلا برای پدرش بخونه، اون نماز صحیحه یا نه؟ اگر یه کسی گفت صحیح هست تمرینن، این قضای برای پدرش هم ممکنه بگیم کفایت میکنه دیگه، نمازش صحیح. لذا این دختر بچه، ما داشتیم بعضی از علما میگن تو نابالغی به اجتهاد رسیده بودن. خب تو نابالغی اگر این آقا پسر مثلا به اجتهاد رسیده، این دختر خانم مثلا فرض کنید میخواد برای مادرش که از دنیا رفته نماز بخونه، حالا فرض کن نماز صحیح، قرائتش صحیح، همه چیز صحیح، خب این اگر گفتی تمرینن صحیح، ممکنه بگیم قضای پدرش، قضای مادرش هم میتونه بخونه ولو سر و گردنش باز باشه. هی گفتیم صحیحه، ممکنه این آثار رو برش بار بکنیم. خب این مطلب اول. مطلب دوم، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم الا مع الساق. این حرف جدیدیست، عرض کردم تا حالا زاران نشنیده بودید، شنیده بودید؟ جائز نیست صلات در اونچه که می پوشاند روی پا را زهر قدم، یعنی پشت پا رو، پشت پا در مقابل کف پا، مگر همراه ساق، یعنی مگر این که همراه زهر قدم یه مقداری از ساق رو هم بپوشونه. اگه بپوشونه اشکال نداره، اما اگه نپوشونه لا تجوز الصلات. به حیث یقتی، به گونه ای که بپوشاند شیئن من الساق، یعنی اگر شیئن من الساق رو بپوشونه فوق المفصل این اشکال نداره، اما الا مع الساق اشکال داره. طبق چی؟ لا تجوز علی المشهور، این علی المشهور قید لا تجوزه. و مستند المنع به نظر شهید ثانی ضعیف جدا، و القول بالجواز قوی متین. ایشون میفرماید اشکالی نداره، قول به جواز صحیحه. چرا؟ چون مستند من رو عرض کردم، بعضی ها گفتن فعل معصومه، که فعل معصوم نمیتونه دلیل بر منع باشه. خب حالا عرض کنم اگر پیامبر اکرم لباس مثلا فرض کنید یه لباسی میپوشیدن که 30 سانت پایینش راه راه بود، دلیل میشه برای اینکه ما هم لباس بپوشیم که 30 سانت پایینش راه راه باشه؟ بله، اگر امام میفرمود، پیغمبر میفرمود، میذاشه رو چشممون. اما حالا که نفرموده، صرفا اینجوری لباس پوشیده، دلیل نمیشه که ما هم همون جور لباس بپوشیم. که این عرض کنم یک مستندیه. یه مستندمون روایت نعل سندیه و نعل عرض کنم شمشک بود که اون رو هم عرض کردیم که اون دلالت بر من نداره، به جهت این که چه بسا دلیلش این ویژگی نبوده. اون عرض کنم تو وسائل من ظاهرم پیداش نکردم، تو این حواشی عرض کنم این روایت رو دیدم، حالا هم یادم نیست کدوم حاشیه بوده، اما این سرچش بکنید طبیعتا پیدا میشه دیگه. عبارت رو بنویسید، یه سرچ تو جامعه فقه بکنید، در میاد ان الصلاة فی النعل السندية و شمشک محظورتون. خب مستحبات و تستحب الصلاة فی النعل العربية للتأثیر، مستحب بس نماز خوندن در نعل عربیه به جهت تأثیر فعل عرض کنم خدمت شما معصوم علیه السلام که عرض کردم روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود اذا صلیت فصل فی نعلیک اذا کانت طاهره فان ذلک من السنه. گرچه عرض کردم تو روایت نعل عربی نداره، توجه هم به این بکنید، مراد از این نعل کفش، کفشی نیست که مانعه بگید گذاشتن انگشت بزرگ پا در سجده بر روی زمین باشه، اون باشه مانعه داره، مگر اینکه آدم تو جنگ باشه یا مثلا یه جای عجله داشته باشه نتونه کفششو در بیاره، خب فرق میکنه. دوم و ترک و سود. سود دوستان یعنی چیز سیاه، لباس سیاه. مستحب است ترک پوشیدن لباس سیاه عدل عمامه. امامه ای که ما میگیم دوستان با این امامه یکیه ها، درست عربیش امامه است، دقت میکنید به تشدید میم نیست به کسر عین، امامه. ول کسا، کسا یعنی عبا، ول خف یعنی چکمه. فلا یکره الصلاة فیها، کراهت نداره نماز در این ستا سودن. و ان کان البیاض افضل مطلقا، مطلقا یعنی حتی در همین ستا، حتی در همین ستا دیگه، بقیهش رو نمیرسیم بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل